رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند.
تعدد و تنوع حشرات نسبت به مجموع دیگر حیوانات در جهان بیشتر است. از آنجایی که این موجودات بسیار کوچکند، ویژگی های شگفت و فوق‌العاده‌شان کمتر به چشم می آید. هر از گاهی در جمعیت های حیرت آوری گرد هم جمع می شوند. میلیاردها پروانه زرد در جنگل مکزیک تجمع کردند. این همه پروانه ناگهان ظاهر می شوند تا جفتگیری کنند. حشرات با مشکلات بی پایانی روبرویند. آنها می توانند بدن خود را تغییر دهند تا به مقصود خود برسند. چشم ها روی شاخک قرار می گیرند. بدن منبع مواد شیمیایی می شود.
حشرات
برای کشف اینکه چگونه و چرا چنین میکنند باید وارد دنیای آنها شویم. پاتاگونیا، شیلی، محل زندگی یک از سوسک‌های فوق‌العاده. انواع بسیاری از سوسک‌ها وجود دارند، اما این نوع یکی از بزرگترین آرواره‌ها را دارد. این سوسک داروین نام دارد. او به جنگل می‌رود تا جفتی بیابد. اینکه چیزی به دست آورد یا نه به قدرت و اندازه آرواره‌هایش بستگی دارد. جستجوی خود را آغاز می‌کند. احتمالاً ماده‌ای روی تنه درخت باشد، اما درختان در این نقطه از جهان بسیار بلندند. جستجویش ممکن است طولانی شود. ماده متاسفانه 25 متر بالاتر از اوست. تقریباً نزدیک نوک درخت. ماده آرواره‌های معمولی دارد، زیرا از آنها فقط برای تغذیه استفاده می کند. اما نر این آرواره‌های بزرگ را برای مبارزه نیاز دارد، زیرا نرهای دیگری با همین ماموریت در اطراف هستند. در این مبارزات تنها قدرت کافی نیست. روش این است که از روی سر رقیب گذشته و آروارها را زیر بالهایش قلاب کند. به همین دلیل آروارهایی به این بلندی و کمانی شکل دارد. او آنها را قلاب کرده و حالا باید بلند کند و این نیاز به قدرت دارد. یک بار دیگر باید بلند کند. و این چنین است. پوسته سوسک محکم است، بنابراین ضربه نمی بیند. برنده بالا می رود. اما نرهای دیگری هم برای مبارزه هستند. Thank you. و بالاخره به او میرسد. اما به نظر نمی رسد سرحال باشد.
So now he has to use his great jaws as a restraining cage. Success at last. But the hurling habit dies hard.
دور انداختن ماده. بدن حشرات قابلیت تغییر یافتن به اشکال نامحدودی را دارد و این یکی از رموز موفقیت آنهاست. بیدنر به دنبال ماده نمی رود. او یک جفت لوله پرزدار خاص را که از انتهای شکمش خارج می شود باد می کند و بدین ترتیب ماده ها به سوی او می آیند. همه حشرات طرح اولیه یکسانی دارند، شش پا و بدنی پوشیده توسط یک پوسته، اما در هر کدام قسمت‌های خاصی برای حل مشکلات خاصی ایجاد شده است. این سوسک برای مبارزه گردنی زرافی دارد. این آخوندک استتار کرده و در کمین است. دیگری در میان برج‌ها نامرئی است. پوسته حشرات معمولاً رنگین است که با آن می توانند استتار کنند یا ارتباط برقرار نمایند. اما پوسته می تواند به بال نیز تبدیل گردد و این قدرتی جهانی به حشره می دهد و او را قادر می سازد که به هر جای زمین که می خواهد سفر کند. در جنوب فرانسه حشری مهمترین روز زندگی خود را آغاز می نماید. طلوع و سنجاقک تازه متولد شده. او باید پیش از غروب جفتگیری و تخم گذاری کند. زندگی او به قدری کوتاه است که شاید فرصت پیدا نکند. موفقیت او به استفاده از بالهای ظریفش بستگی دارد. او با خطرات زیادی روبروست. حشرات معدودی می توانند از دام عنکبوت بگریزند، اما بالهای او قوی تر از آنند که می نماید. این ماده می خواهد با قوی ترین نر جفتگیری کند، اما این رودخانه برای سنجاقک های نر تبدیل به میدان جنگ شده است. هنگام که نرهای بال سیاه برای بی دست آوردن ماده مبارزه می کنند، او می نگرد و می بیند که یکدیگر را با بالهای خود می زنند و حتی رقیب را به درون آب می اندازند. پس از پایان مبارزه، ماده با به هم زدن بالهای خود به پیروز میدان علامت می دهد.
She won't be rushed, but if he doesn't grip her with his tail, a rival might steal her. As they mate, their linked bodies form the shape of a heart. But now she has the problem of laying her fertilized eggs, and that brings new hazards.
مانند بسیاری دیگر باید ماهیچه‌های خود را گرم کند تا بالاترین کارایی را داشته باشند. او این کار را با کمک بالهای خود به عنوان صفحات گیرنده گرمای خورشید انجام می‌دهد. اگر بخواهد جای مناسبی برای تخم گذاری بیابد، باید به طور خطرناکی در سطح زمین پرواز کند. فقط تیز پروازترین آنهاست که می تواند جان سالم به در ببرد. این یکی پس از فرار از چنگ قورباغه به گیاهی مناسب رسیده تا تخم بگذارد. اما اگر بخواهد زنده بماند، باید زیر آب تخم گذاری کند. به نظر می رسد بالهای او مزاحمند، اما در واقع به او کمک می کنند. این بالها با نگه داشتن مقداری هوا در میان خود به او کمک می کنند تا نفس بکشد. سنجاقک دم خود را در ساقه گیاه فرو می نماید و تخم می گذارد. حال بالهای او واقعا مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر نتواند به سطح آب بیاید، غرق می شود. روز او یک روز کاملا موفق بوده است. سنجاقک‌ها از رود محل زندگی خود به ندرت دور می شوند، اما بعضی حشرات فواصل طولانی را پرواز می کنند. سواحل دریاچه ایری جنوب کانادا این پروانه زرد خود را از شهد گلها سیر می کند. نسیمی از هوای سرد در شمال می‌وزد. زمان رفتن فرا رسیده است. زمستان بسیار سرد خواهد بود و او را خواهد کشت. تا کنون در زندگی خود بیش از چند صد متر پرواز نکرده است، اما حال باید از دریاچه ایری بگذرد که صدها کیلومتر وسعت دارد. این اولین بخش از یکی از مهاجرت‌های بزرگ حیوانات است. این پروانه حرکت به سمت جنوب را ادامه می دهد و با استفاده از خورشید به عنوان قطب نما از آمریکا عبور می کند. سفری 2000 و چند کیلومتری. مقصد او مکزیک است و گروه خاصی از درختان. هیچ کس نمی داند چگونه باید آنها را در این جنگل های کوهستانی پیدا کند. او به پروانه های دیگری که از آمریکای شمالی آمده اند می پیوندد. تعداد بیشماری پروانه بر روی شاخه های این درختان نشستند. آنها به اینجا آمدند. گرچه در اینجا نیز هوا سرد می شود، اما سرمای آن مانند سرمای کانادا کشنده نیست. اینجا بهترین مکان برای خواب زمستانی است. پروانه‌های در خواب زمستانی در برابر شکارچیان آسیب پذیرند، اما در عوض آنها سمی‌اند و تعداد کمی از پرندگان می‌دانند چگونه بخش سمی را جدا کرده و بقیه را بخورند. با این حال صدها هزار پروانه را می‌خورند و تعداد بیشتری را از بین می‌برند. آنهایی که می‌افتند پیش از آن که شب فرارسد و قاتل دیگری از راه برسد باید به شاخه‌ها برگردند. آنها بالهای خود را می لرزانند تا ماهیچه های پروازی خود را گرم کنند. فرارسیدن شب، شبنم کشنده را برایشان به همراه دارد. آنهایی که زنده میمانند کنار هم روی شاخه ها به مدت 4 ماه به خواب زمستانی فرو می روند. بهار آنها را از خواب زمستانی بیدار می کند. بیشتر پروانه هایی که از کانادا به اینجا آمدند زنده ماندند. آنها پس از بیداری برای اولین بار آب می خورند. با افزایش گرما پروانه های بیشتری بیدار می شوند. به زودی همه به سمت شمال پرواز می کنند و آرامش به جنگل باز می گردند. تا زمانی که نسل های بعدی این پروانه ها برای فرار از سرمای کشنده شمال به اینجا باز گردند. بعضی از حشرات دارای ویژگی های خاصی هستند تا بتوانند در مکان های بسیار خشن تر زندگی کنند. دریاچه مانو که دریای مرده کالیفرنیا نام گرفته است، دو برابر آب اقیانوس نمک دارد و تقریبا برای همه گونه ها مرگبار است. مگس های اول کلای از معدود حشراتی هستند که توان تحمل این شرایط را دارند و از آنجایی که عملا رقیبی ندارند در جمعیت های میلیونی یک جا جمع می شوند. در دنیا 85,000 گونه مختلف مگس وجود دارد که تقریبا برای هر نوع اقلیم و مکان با شرایط متفاوت یک نوع مگس ویژه یافت می شود، حتی در اینجا. مگس اول کلای توانایی خاصی دارد که به او امکان می دهد در این دریاچه زندگی کند. این حشره می تواند زیر آب راه برود، جلبک بخورد، غذا پیدا کند و حباب هوا بسازد تا او را از غرق شدن نگاه دارد. اما از همه اینها مهمتر ساختار فیزیکی بدن اوست که می تواند این مقدار کشنده نمک را خونسا کند. بنابراین همواره مگس بر دریاچه منو بدون رقیب بماند. صدها هزار پلاروت ویلسون به آمریکای جنوبی مهاجرت میکنند. دریاچه منو تنها ایستگاه استراحت آنهاست. این مگس های اول کلای غذای بسیار با ارزش و مقاومت ناپذیرند. مگس ها هیچ دفاعی ندارند به جز گم شدن در گل های ساحل. برای گرفتن مگس مهارت خاصی لازم است. مرغان دریایی هم آمده اند. روش مگسگیری آنها چندان پیشرفته نیست. در عرض این 4 هفته وزن پلاروت ها دو برابر می شود و دوباره رو به جنوب پرواز می کنند و مرغان دریایی را تنها می گذارند. جمعیت مگس ها چندان تغییری نکرده است. برای آنها ترک دست جمعی تنها دفاع است. برای بعضی از حشرات دفاع تلاشی بسیار پیچیده است. سوسک غول در آفریقا. او موچه شکار می کند. خوردن موچه برای او بیش از یک غذا است. چیزی برایش برمغان می آورد که می تواند با دشمن خود مبارزه کند. مورچه ها ضد حمله را آغاز می کنند و پاهایش را گاز می گیرند. اما او با لگد آنها را دور می کند. مورچه های متحد او را فراری می دهند و مستقیم به سمت خطر واقعی می فرستندش. این یک نمس است و خیلی کنجکاف، اما جایی نیست هست که باید احتیاط کرد. رنگ سیاه و سفید علامت خطر است. سوسک خود را جمع کرده و اسید فرمیک به چشم و بینی نمس شلیک میکند. احتمالاً سوسک این اسید را از مورچه ها به دست آورده است. این اسید مسلماً خود سوسک را نیز بدمزه میکند، اما در عوض ارزش تقلید را برای موجودات دیگر پیدا میکند. این مارمولک کوچک بی دفاع نمونه که رنگ خطر سوسک را دارد، روش دویدن سوسک را هم تقلید می کند. نه کاملا مثل او، اما تا اندازه که شکارچیان فکر کنند او یک سوسک اسید پاش است. برخی از انواع حشرات اسلحه شیمیایی. این جفت حشره شیطان سوار است. آنها روغن تلخ مزه شلیک می کنند. مورچه های اروپایی که مورد حمله کلاغ گرسنه قرار گرفتند هم نوعی اسید تولید می کنند که مانند گزن سوزاننده است. اما استاد مواد شیمیایی این سوسک بمب‌افکن است. چنان واکنش شیمیایی در بدن خود ایجاد می کند که مایعی در حال جوش از بدنش به حالت انفجار خارج می شود. این مایع با ترشح 500 مرتبه در ثانیه به شدت می سوزاند. در جنگل های مینوسیتا حشره‌ای هست که سلاح شیمیایی دیگری دارد. او مانند ارتشی می جنگد و می تواند در برابر هر شکارچی بایستد. این زنبورها در تمام روز شهد جمع آوری کرده و در شکم خود آن را به یکی از غنی ترین غذاهای طبیعی تبدیل می کنند. عسل. صدها زنبور بار گرانبهای خود را به کندو می آورند که در این تنه خشک قرار دارد. عسل موجود در کندو غذای بچه ها و تمام گروه در هنگام سرما یا خشک سالی است. این غذای زیاد دوستان آن را جذب می کند. بچه خرس سیاه شیرینی دوست دارد، اما تا کنون با زنبور برخورد نکرده است و نمی داند آنها تا پای مرگ از عسل خود دفاع می کنند. نیش زدن کاری است که ایثار می طلبد، زیرا پس از نیش زدن نمی توانند آن را بیرون بکشند، بنابراین می میرند. حمله زنبورها برای این بچه خرس سنگین بود. اما مشکلی بزرگتر در پیش است. یعنی خرس مادر. زنبورها چنان سخت می جنگند که او فقط می تواند بخشی از کندو را بدوزدد. خانوادش در فاصله ایمن از عسل لذت می برند. به نظر می رسد زنبورها شکست خوردند و خانه آنها ویران شده است. بچه‌های آنها ناگزیر می میرند. اما هنوز کلونی نابود نشده است. زنبورهای کارگر هر آنچه را بتوانند از عسل و کندو بازسازی و حفظ می کنند. هر زنبور باقی مانده می تواند به اندازه وزن خود عسل بخورد و آن را در شکم خود ذخیره نماید. آنها باید بچه های خود را رها کنند، اما بیشتر عسل را با خود می برند و تا هنگام ساختن لانه جدید از آن بهره می برند. همکاری مشترک در اجتماعی چنین سازمان یافته یکی از ویژگی‌های شگفت حشرات است. این شگفتی از کجا آغاز شده؟ ممکن است از جایی مانند اینجا شروع شده باشد. لانه کفش دوزک ژاپنی. حشرات پدر مادر معمولاً به بچه های خود اهمیت نمی دهند، اما این یکی متفاوت است. بچه ها از میوه بر زمین افتاده یک نوع درخت نادر تغذیه می کنند. خود آنها نمی توانند آن را پیدا کنند، بنابراین مادرشان این کار را انجام می دهد. هر میوه ای را که می‌یابد بررسی می‌کند تا ببیند رسیده است یا نه، و یکی پس از دیگری آنها را رد می‌کند. ساعت‌ها طول می‌کشد. در نهایت میوه مناسب پیدا می‌شود. برای دوست دزدیدن میوه از پیدا کردن آن راحت تر است. برای هر دو حشره نتیجه این مبارزه زندگی را تغییر می دهد. در حالی که مادر تلاش می کند غذا را حفظ کند، در لانه بچه ها ناآرام می شوند. دوست پیروز شده است. مادر نمی داند بچه های گرسنه‌اش لانه را ترک کرده تا تامین کننده بهتری پیدا کنند. باز می گردد، اما لانه را خالی می یابد. بچه هایش آشیانه دزد را می‌یابند و او را مادر خود می‌دانند. هنگام که دزد باز می‌گردد، بچه هایش دو برابر شدند. حشره بازنده در وظیفه مادری خود شکست خورده است. برای دزد زندگی ناگهان مشکل تر می شود. حال دیگر غذا مانند پیش دوام نمی آورد. بچه ها به او آویزان شده و غذا می خواهند. شیوهی باز می گردد. اما خانواده بزرگ شده او باز هم گرسنه است. بنابراین باید بدون وقفه کار کند. روزها یکی پس از دیگری می گذرند. در نهایت بچه ها به حدی بزرگ می شوند که می توانند خود غذا بیابند، اما موفقیت آنها بهایی دارد. مادر تا حد مرگ کار کرده است و حال بدنش آخرین غذای بچه ها پیش از ترک خانه است. مراقبت از بچه ها به این روش اولین گام برای زندگی اجتماعی است. اما بعضی از حشرات از همکاری نکردن بهره میبرند و یکدیگر را میکشند. زنبور درسان از درشت‌ترین زنبورهای جهان است. در منطقه دوردست در استرالیا در دل خاک لانه میکند. در این کویر گل کم پیدا میشود. بنابراین زنبورها تنها و دور از هم زندگی میکنند. آنها برای بچه های خود تونل حفر می کنند. جامعه به قدری هماهنگ است که نمی توان باور کرد این صحنه صحنه است که در آن کشتار جمعی صورت می گیرد. هنگام که زنبوری اشتباه می کند و وارد لانه دیگری می شود، درگیری به وجود می آید. اما این درگیری ها ناچیزند. در حال حاضر کلونی آرام است، چون تمام زنبورهای اینجا ماده اند. این نرها هستند که همدیگر را می کشند. داستان از دو ماه پیش شروع می شود، پیش از آنکه ماده ها پیدا شوند. اینها زنبورهای درسان نرند. ماده ها در حال بیرون آمدنند. پس از بالغ شدن یکی پس از دیگری از حفره ها بیرون می آیند. بوی آنها نرها را آتشی می کنند. نرها بزرگ و جنگجو هستند و هر کدام می خواهد در بهترین شرایط برای جفتگیری با ماده ها قرار بگیرند.
A female emerges and immediately there's a brawl as every male tries to reach her. It's very rare for animals to kill their own kind in combat, but stinging and biting rivals to death is usually the only way these male bees get a female. A winner manages to claim a female, and the pair race for cover. Meanwhile, the female's lingering scent drives one unsuccessful male into a deadly frenzy. Another female, caught in the middle of another brawl, becomes an accidental casualty. By the time the last female has emerged, every male is dead. The battles have ensured that the strongest males will have mated with the most females.
دو ماه بعد اینجا دنیای ویژه ماده هاست که در زیر زمین در حال پرورش نسل بعد از خودند. Thank you. حشرات جوامع پیچیده‌ای را تکامل بخشیدند که پیچیدگی آن در طبیعت بسیار شبیه شهرهای ماست. حشراتی که در آرژانتین چنین سازه‌هایی ساختند بر سراسر این چمنزار تسلط دارند. آنها با این مهارت بیشتر به انسان شبیهند تا حشره. این یک کلان شهر است، خانه میلیون ها مورچه. این کلونی نیاز به غذای زیادی دارد. اطراف آن را علفزار فرا گرفته، اما مورچه ها خود نمی توانند برگی از آن را بخورند. از این رو آنها را جمع آوری می کنند. گرچه همه از یک گونند، به شکل آزاهای مختلف وجود دارند. این مورچه های آروار بزرگ مغز ندارند. آنها انبورهایی دارند برای بریدن علف ها و نام خود را از همین گرفتند، علف چین. آنها هر روز و تمام روز را کار می کنند. مورچه‌های کوچک روی زمین بار برند. وظیفه آنها حمل علف‌ها به لانه هاست. قدرت زیادی دارند. مشکل اصلی آنها تعادل است. ستون‌های از مورچه‌ها علف‌ها را به لانه حمل می‌کنند. مسیرهایی که آنها طی می‌کنند مانند جاده‌ها و بزرگراه‌های ماست. هر کدام از اعضای کلونی برای وظیفه خاص اختصاص یافتند، بسیار شبیه انسان‌ها. اما مانند جوامع انسانی مشکلاتی نیز وجود دارد. این مسافر مجانی حمل بار را مشکل تر می کند. یک کلونی سالانه حدود نیم تن علف برداشت می کند. اما از آنجای که خود آنها نمی توانند از آن بخورند، چرا این کار را می کنند؟ جواب در زیر زمین قرار دارد. اینجا که از معماری پیچیده‌ای برخوردار است، این حشرات یکی از بی‌نظیرترین استراتژی‌های بقا را در دنیای حیوانات دارند. مورچه‌ها شبکه‌ای از تونل‌ها را حفر می‌کنند که تا 7 متر در عمق به پایین می‌رود. در قلب کلونی رمز بقای آنها وجود دارد، یک نوع قارچ که در هیچ جای دیگر روی زمین پیدا نمی‌شود و مورچه‌ها با تلاش خود آن را کشت می‌کنند. آروارهای بزرگ آنها ضمن قطع علف آن را با لایه‌ای بزاق حاوی آنتی‌بیوتیک می‌پوشانند. که هر نوع قارچی را به جز این قارچ می کشد. مورچه ها کشاورزند، قارچ را با علف تغذیه می نمایند تا قارچ رشد کند. مورچه ها چندین مزرعه پرورش قارچ در سراسر کلونی دارند و این چیزی است که آنها می خورند. این نظام به قدری کار آمده است که یک کلونی می تواند 5 میلیون عضو داشته باشد. اما قارچ خطرناک نیز وجود دارد که وقتی رشد می کند دیوکسید کربن آزاد می شود که می تواند کلونی را خفه کند. روش برخورد با این مسئله نیز سرشار از نبوغ است. این آشیانه را طوری می سازند که به طور خودکار هوا را تهویه می کند. شکل خارجی طوری ساخته شده که با تنفس هوا از این سوراخ ها بیرون می آید و همزمان از شیارهای دیگر هوای تازه به درون لانه وارد می شود. جامعه ما فقط چند هزار سال قدمت دارد، اما جامعه حشرات میلیون ها سال است که تداوم پیدا کرده. ممکن است 10 میلیون نوع مختلف حشره وجود داشته باشد که از هر گونه 200 میلیون حشره در حال حیات باشند. سلاح انعطاف پذیر حشرات و سازگاری آنها، آنها را متنوع ترین و فراوان ترین گروه در طول تاریخ سیاره ما قرار داده است. کوههای سیرا در مکزیک جایگاه یکی از شگفت‌انگیزترین عجایب طبیعت است. وجود 1 میلیارد پروانه نارنجی روشن برای گروه مستند زندگی مشکلاتی ایجاد کرده. پروانه ها فقط در ارتفاع 3000 متری یافت می شوند و گروه به آهستگی خود را به آنجا می رسانند. پدیده گرد همایی این پروانه ها حدود 30 سال پیش در اینجا کشف شد. مرد محققی از آن زمان تا کنون هر سال آنها را مطالعه می کند. پروفسور لینکلن براور. اگر گروه بتواند دوربینی را در میان پروانه ها به حرکت درآورد، دانش او درباره آنها تکمیل می شود.
شگفت‌آوره که این پروانه ها فقط به این منطقه که حدود 60-70 کیلومتر وسعت داره می آیند. مناطق دیگری هم هستند که جنگل های مرتفع دارند، در مناطق مختلف مکزیک، غرب مکزیک یا جنوب. اما تا جایی که ما می دانیم این تنها جایی است که پروانه ها زمستان را می گذرانند.
تعداد پروانه ها به قدر زیاد است که تصویر برداری از آنها به طور معمول و از روی سپایه بسیار ساده و راحت است. اما گرفتن منظری پروانه ها با حرکت دوربین در میان آنها کار مشکلی خواهد بود. اول گروه باید نقطه‌ای رو که پروانه‌ها به تعداد بسیار زیاد جمع شدن مشخص کنه. خوشبختانه لینکلن جایی رو بلده که روزانه هزاران پروانه برای آب خوردن به پایین می‌آیند. گروه 3 روز بعد رو صرف آماده سازی تجهیزات می‌کنه. 1 دوربین کنترل از راه دور، مقدار زیادی کابل، 2 حلقه چرخ، اتصالات لازم و مقداری نیروی انسانی. و حال فقط باید صبر کنند تا تعداد پروانه‌ها به حد مناسبی برسد. نیمه روز تعداد اونها زیاد میشه و حال زمان آن است که دوربین همراه آنها پرواز کنه. این همه پروانه در اینجا بسیار عجیبه. از لحظه لحظه کارهای پروانها پرواز کردنشون باید تصویر برداری بشه. یک سری برداشت های منحصر به فرد، پرواز همراه پروانها. اما این بخش راحت کار بود. حال زمان آن رسیده که دوربین را 50 متر بالاتر ببریم، به بالای درخت ها. تصویر برداری از گروه های پروانه ها کار ساده ای نیست. گروه ناپایی دارند و ممکن است بدون خبر پراکنده شوند، چیزی که لینکلن آن را انفجار می نامد.
یک انفجار دیگه. اونجا را نگاه کن، دارن از روی سرمون عبور می کنن.
منظره زیباییست، اما برای گروه صعود کننده ما جیم اسپیکلر و تیم فاک مشکل سازه.
بهتره الان شروع کنیم و نباید مزاحم گروه بشیم. به نظر میرسه به قدر کافی گرم هستن و میتونن جا عوض کنن و بعد این مشکل ساز میشه.
اگه مزاحمشون بشید ممکنه حدود 15-20 متر از درخت دور بشن و دیگه نتونید تصویر بگیرید.
به نظرت دوباره جمع میشن؟
نه، فکر نمی کنم.
نه؟ فردا نه. شب چطور؟
والا شک دارم، فکر میکنم حرکت میکنم به طرف پایین.
اینطوری خیلی سخته، چون من نمیبینم. چطور میتونیم بریم بالا، بهشون نزدیک بشیم و مزاحمت ایجاد نکنیم؟
منم نمیدونم چطوری روی
به نظر من اگه یه درخت انتخاب کنید میتونید الان شروع کنید.
منظره بالا بردن کابل و دوربین به بالای درخت بدون مزاحمت پروانه ها یکی از آرزوهاست. ممکنه فقط یک بار فرصت داشته باشن.
من احساس میکنم اگه بلند بشن دوباره بر میگردند، اما لینکلن میگه اگه بلند شن حرکت میکنن و به جای دیگه ای میرن. بنابراین تمام زحمت ها با یه مزاحمت از بین میره.
انتخاب درختی به عنوان دکل تصمیم بسیار حساسی است.
اون درخت خوبه، شماره 6.
با عبور تنابی از یک شاخه بلند کار را شروع می کنند.
خوب شد.
هیچ کس حتی لینکلن هم نمی داند واکنش پروانه ها چه خواهد بود.
آره، فکر میکنم خوب میشه.
خب عالیه، من اینجا باید یه تعویض انجام بدم. یه لحظه به من فرصت بده.
یه انفجار.
خوشبختانه روی درختی که جیم و تیم کار میکنن نیست.
حالا بده طرف من. خوبه، خوبه، خیلی خوبه.
سه روز دیگر طول می کشد تا دوربین هوایی را مستقر کرده تنظیمات لازم را انجام دهند. در پایان همه چیز آماده می شود و پروانه ها هنوز آنجایند. برداشت یک را شروع میکنم. 1-2-3. خیلی آهسته. خیلی با احتیاط.
از همون اول آهسته بود و کاملا متوقف شد.
برداشت 6. برا. خوبه، نگه دار. قطر کافی پیش درفت. برداشت 9.
هنوز درست نشده، هنوز درست نشده و زمان در حال پایانه.
به نظر من نور داره میره.
برداشت آخر.
باشه، اون یکی اونجا نور داره میره.
یه برداشت دیگر باید بگیرم. یک، دو، سه. دوربین حرکت میکنه. برداشت هفدهم. و خوب به نظر میرسه. خوبه. حرکت دوربین باید ادامه داشته باشه. گروه همچنان فعالند. پرتلاش. در نهایت موفقیت. با مؤثر واقعی شدن روش گروه، برداشت های بیشتری گرفته می شود تا منظره هوایی پدیده پروانه ها را نشان دهد. در حالی که کار گروه به پایان رسیده، لینکلن مشاهداتی را که بیش از 25 سال کرده است ادامه می‌دهد. گرچه هنوز تعداد بسیار زیادی از پروانه‌ها اینجا هستند، او نگران خطراتی است که بقای آنها را تهدید می‌کند.
گروه‌های بسیار عظیم، گاهی شاید حدود 2 میلیارد پروانه به این منطقه کوچک که حدود 30 کیلومتر در 40 کیلومتر است می‌آیند. قطع خلاف قانون درختان زندگی این پروانه ها را به مخاطره می اندازد. اگر از جنگل محافظت نشود، این پدیده نابود خواهد شد. از بین رفتن این پدیده مثل اینه که تابلوی مونالیزا رو از موزه بیاری بیرون و آتش بزن.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net.